کودکان رانده شده. در اساطیر و افسانه ها روایات دیگری نیز هست راجع به کودکانی که به سببی از جامعه طرد شدند. اینان موجب هراس نهاد سیاسی و دینی جامعه بودند و از شهر و خانواده خود رانده شده به دامان طبیعت و وحش و طیر سپرده شدند. پیش از تولد این کودکان، ستاره شناسان و پیشگویان نهاد سیاسی یا حکومت پدری را از وجود آنان برحذر داشته، از قدرتی که در آینده خواهند یافت بیم داده اند. بدین سبب نیز کارگزاران حکومت ها مادران اینان را زیر نظر گرفته حراست کرده اند تا به هنگام زاده شدن کودک چاره کار از دست نشود. پس از تولد بیدرنگ آنان را از جامعه جدا کرده و به گوشه ای دور از حیات اجتماعی افکنده اند تا چوپانزادهی آنان را پرورش دهد یا گاو و سگ و بزی به آنان شیر دهد. پس آنگاه در بزرگی به جامعه یا در میان گروه هایی از آن پذیرفته شدند و به شکلی در جریان سرنوشت و کارکرد خیش قرار گرفتند. فریدون در تضاد با ضحاک به کوه البرز برده می شود و گاوی به او شیر می دهد. کیخسرو به منظور آسیب ندیدن از افراسیاب به شبانان سپرده می شود و کوروش را از بیم آستیاکس به خانواده چوپانی می سپارند. موسی از بیم فرعون به رودخانه سپرده می شود و در اساطیر رومی رموس و رومولوس را آمولیوس که قاصب تاج و تخت نومیتور بود به رود تیبر می افکند و ماده گرگی آنان را شیر می دهد و چوپانی بزرگشان می کند. کرونوس خدای زمان در اسطوره های یونان می داند که یکی از پسرانش او را خلع خواهد کرد و از این روی در پی از میان بردن آنان است. پس زئوس را مادرش ریا از او پنهان می دارد و به کوه آیدا می برد و بزی به نام آمالته او را شیر می دهد. پاریس زیباترین پسر پریام پادشاه تروآ از آن جهت در بیابانی نزدیک کوه ایدا رها می شود که پیشگویان از شومی وجود او پادشاه را آگاه کرده اند. هاتفان به لائیوس پدر اودیپوس می گویند بر فرزند وی مقدر است که پدر خود را بکشد و مادرش را به زنی گیرد. چون اودیپوس زاده می شود وی را در دور دست بر کوه کیتاریون رها می کنند تا خود بمیرد. شبانی او را می یابد و به کورینتوس می برد و نزد پولیبوس شهریار بزرگ می شود. اما در مورد زال ماجرا به گونه ای دیگر است. او در رانده شدن از جامعه با این کودکان مشترک است، اما پیش از تولد جنبه ای منفی و زیان‌آور برای او شناخته و ارائه نشده است. پیشگویان کسی را از او برحذر نداشتند و تنها پس از تولد است که نفرت زا می گردد و شخصیتی بیگانه می یابد. از سوی پذیرفته شدن زال در جامعه نیز تنها به دست تصادف و تقدیر سپرده نشده و نهاد سیاسی ناآگاهانه او را به خود راه نداده است، بلکه تنها در اثر روشن شدن وضعیت معنوی اوست که به مرور بر جامعه پذیرانده می شود. پذیرش او نیز به یک تصمیم عاطفی پدر با پشیمانی حاکم و غیر مربوط نیست، بلکه مرحله به مرحله چنان که خواهیم دید تضاد میان او و جامعه تعدیل می شود و شخصیتش بر نهادهای گوناگون اجتماعی تحمیل می گردد و در این تعدیل فقط امکانات و توانایی های خود اوست که مؤثر است. این موجود سپید اهریمنی یا مقدس، این آمیزه وحشت و حرمت از جامعه رانده می شود، زیرا هنوز جامعه را یارای آن نیست تا در میانه این دو بعد متضاد موجودی را مجسم کند و در میان خیش بپذیرد. اما این طرد از جامعه رجوع به اصلی است که خود شگفت تر و پیچیده تر از نمود ظاهری این سپید موی است. چنین هستی غریبی را به سرچشمه شگفتی های عالم می برند و به شگفت ترین دایه جهان می سپارند تا غریب بودن زندگیش تکمیل شود. بدین گونه است که رنگ سپید زال بیدرنگ ما را از جامعه به همراه خود دور برده، از حیات عادی آدمیان و از هستی معمول آنان جدا می سازد تا ره به جایی بریم که جز به یاری هستی زال دست یافتنی نیست. عنصر سپید اساطیری او طریق آشنایی با عوامل دیگر اسطوره را آشکار می سازد و نخست البرز کوه است که در این طریق رخ می نماید، که خود موضع پرورش و نمو زال و تجلیگاه و مقر پرورش دهندش سیمرغ است. اینک این موجود سپید است و مرغی که باید او را بپرورد. چیست این سیمرغ که در اسطوره و حماسه موجودی چون او نیست و اوست که هستی زال و هستی حماسه وابسته و پیوسته به دوست؟ سیمرغ. سیمرغ نیز همچون زال پدیده ای پیچیده و مبهم است و تبلوری است از انگاره ها و تلقی های متضاد اقوام ایرانی. در شاهنامه او همچون زال وجودی است مقدس و اهریمنی. مقدس است هنگامی که به خاندان زال و به حماسه ارتباط می‌یابد و اهریمنی است وقتی که از نظرگاه نهاد سیاسی و دینی و به ویژه آمیزه این دو و اهریمنی است وقتی که از نظرگاه نهاد سیاسی و دینی به ویژه آمیزه این دو که موضع اسفندیاری یا گشتاسپی است نگریسته می شود، که از این نظرگاه زال نیز اهریمنی است. سیمرغ برای زال پروردگاری است دانا و دلسوز و راهنمایی است خردمند و آگاه، پزشکی است درمان بخش و رهاننده از بیماری و مرگ، مرغی است فرمان روا که راز سپهر را بر زال می گشاید و مولود حماسه را می زایاند. سیمرغ از شنیدنی ها و حوادث آینده و تقدیر آگاه است. به هنگام زایمان رودابه که زال را اندوه گین می یابد چنین می گوید که زین سرو سیمین بر ماه روی یکی نرشی راید و نام جوی، که خاک پی او ببوسد هژبر نیارد گذشتن به سر برش ابر، از آواز او چرم جنگی پلنگ شود چاک چاک و بخاید دو چنگ، به جای خرد سام سنگی بود به خشم اندرون شیر جنگی بود، نیاید بگی تیز راه زهش به فرمان دارای نیکی دهش. اما برای خاندان گشتاسپی دشمن هراس‌آور و جادو و ددی چاره‌گر است و مهیب، اسفندیار با او می جنگد و دشمنی او نیز با اسفندیار در گفتارش به رستم آشکار است. بپرهیز از وی نباشد شگفت، مرا از خود اندازه باید گرفت، که آن جفت من مرغ با دستگاه به دستان و شمشیر کردش تباه. سیمرغ چهار بار در شاهنامه حضور می‌یابد و طی همین مراحل است که تجلی ایزدی و تصور اهریمنی از هستی او دریافته می‌شود. یک، در کودکی زال تا او را بپرورد و به نیروهای فوق طبیعی بیاراید. در اینجا موجودی است مهربان و مادر. نخستین برخوردش با زال هنگامی است که برای چاره گرسنگی بچگان خود به پرواز در آمده است. یکی شیر خاره خروشنده دید، زمین را چو دریای جوشنده دید، ز خاراش گهواره و دای خاک، تن از جام دور و لب از شیر پاک، به گردندرش تیر خاک نژند، به سر برش خورشید گشت بلند. سیمرغ فرود می آید و او را به کنام خویش می برد تا آنچه را آدمیان از این کودک دریغ داشتند به او ارزانی دارد. غریزه مادرانه در سیمرغ نسج می گیرد و فقدان مهر مادرانه را جبران می کند. ببخشود یزدان نیک دهش، کجا بودنی داشتن در بوش. نگه کرد سیمرغ با بچگان، بران خورد خون از دو دیده چکان. شگفتی بر او برفکندند مهر، بماندند خیره بدان خوب چهر. از این پس او مربی و پرورنده است که زال را با روح خرد آشنا می سازد. آنچه این مربی به زال می آموزد و می بخشد سرمایه و نیرویی کیفی و کمی است، توانایی هایی است که اساطیر برای زال منظور کرده است. تو را پرورنده یکی دایه ام، همت دایه هم نیک سرمایه ام. دو، به هنگام تولد رستم، پزشکی است که رودابه را از دشواری شگفت زایمان می رهاند و مولود حماسه را به دنیا می آورد. رهنمودهای او به زال به منظور تولد رستم هم پزشکی است و هم ایزدی. او آمیزه جادو و خرد است. به زال می گوید بیاور یکی خنجر آبگون، یکی مرد بینا دل رهنمون. نخستین به می ماه را مست کن، ز دل بیم و اندیشه را پست کن. تو منگر که بینا دل افسون کند، به صندوق تا شیر بیرون کند. به کافت تهیگاه سرو سهی، نباشد مرو راز درداگهی. و زو بچه شیر بیرون کشد، همه پهلوی ماه در خون کشد. و زان پس بدوزن کجا کرد چاک، ز دل دور کن ترس و تیمار و باک. گیاهی که گویمت با شیر و مشک، بکوب و بکن هر سه در سایه خشک. بساو و برآلای برخستگیش، ببینی همان روز پیوستگیش. بدو مال از آن پس یکی پر من، خجسته بود سایه فر من. پس این تنها کار گرد جادوگرانه و پزشکی سیمرغ نیست که چاره کار را می سازد، بلکه همه کارها تنها در سایه فر اوست که نتیجه بخش و درمانگر است. در این دو مورد سیمرغ نیرویی است بشری و ایزدی و نیرویش همه در راه زایش و رشد و رهایی بشر اساطیر است. پس او برای خاندان زال کار کردی مقدس و اهورایی دارد، حتی اگر به طریق جادو تظاهر کند، که در این بار باز سخن خواهم گفت. 3. در نبرد با اسفندیار موجودی است همچون دیگر عناصر اهریمنی و جادویی هفت خان، مثل گرگ و شیر و اژدها و زن جادو. گرگسار راهنمای اسفندیار در هفت خان او را چنین معرفی می کند: یکی کوه بینی سراندر هوا، بر او بر یکی مرغ فرمان روا. که سیمرغ گوید ورا کار جوی، چو پرنده کوهی است پیکار جوی. اگر پیل بیند برآرد به ابر، ز دریا نهنگ و به خشکی هزبر. نبیند ز برداشتن هیچ رنج، تو او را چو گرگ و چو جادو مسنج. دو بچه است با او به بالای او، همان رای پیوسته با رای او. چو او بر هوا رفت و گسترد پر، ندارد زمین هوش و خورشید فر. پیداست که از صفات ایزدی سیمرغ در اینجا سخنی نیست. پیکار با او کاری پهلوانانه و نیک است. قدرت او بیشتر قدرتی است در برابر نیروی دینی اسفندیار. به همین دلیل نیز هست که برخی او را مخصوصاً از عالم اهریمنی انگاشتند، زیرا تنها از نظرگاهی اسفندیاری برونه یریستند، نه از نظرگاه خاندان زال. 4. آخرین ظهور سیمرغ در برخورد با خاندان زال و خاندان گشتاسپی هر دوست. گویی این مرحله برایند مراحل پیشین است. این بار باز برای نجات و رهایی خاندان زال و بالمعال شکست و نابودی اسفندیار ظاهر می شود. زال به هنگام درماندگی رستم در برابر اسفندیار از او یاری می جوید. زال می داند که همه کارهای جهان را در است، مگر مرگ کان را دری دیگر است. و انگار برای رستن از همین مرگ است که به پر سیمرغ نیاز می افتد. چه خود رستم امیدی به رهایی از این جراحت و خستگی ندارد و زال علت خواستار شدن سیمرغ را چنین می سراید. تن رستم شیر دل خسته شد، از آن خستگی جان من بسته شد، که از آن خستگی بیم جان است و بس، بران گونه خسته ندیده است کس، همان رخش گویی که بی جان شده است. پس سیمرغ تنها شفا دهنده نیست که بخشنده جان است، همچنان که در آغاز نیز بالش و بلوغ زال به دو پیوسته بود و زاده شدن رستم نیز به یاری او میسر بود. سیمرغ پیکانها را از تن رستم بیرون می کشد و به منقار از آن خستگی خون کشید. بر آن خستگی ها بمالید پر، همان در زمان گشت بازی با فر. اما سهم او در زندگی رستم به همین پایان نمی پذیرد، بلکه او را به چوب گز و وسیله مرگ اسفندیار نیز هدایت می کند. گویی در این امر تضاد خود او نیز با اسفندیار پیداست و بدین گونه انتقامی از خون جفت خیش نیز می گیرد. در این تجلی آخرین است که از سوی کار کرده او و زال در حماسه روشن می گردد و از سوی نیز پیوند این دو در برابر نیرویی که از آغاز پیدایش زال با او در تضاد افتاده است دانسته می شود. بدین ترتیب سیمرغ در زندگی هیچ یک از پهلوانان حماسه ایران جز رستم و زال دخالت ندارد و در مورد گشتاسپیان نیز با تضادی آشکار رخ نموده است و دخالت او به پایان گرفتن حیات اسفندیار می انجامد. پس او تنها حامی و نگهبان توانهای مادی و معنوی خاندان زال است. انگامی که زال پر سیمرغ را در آتش می افکند، انگار نوعی مراسم دینی است که به جا می آورد. مراسمی چون درخشیدن آتش و سوختن عود و رفتن به سوی سیمرغ بدین گونه. بشد پیش با عود زال از فراز، ستودش فراوان و بردش نماز، به پیشش سمجمر پر از بوی کرد.